ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رادیو فردا انجام هر گونه مصاحبه با گروه جیش العدل را تکذیب می کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس کشته شدن رهبر طالبان پاکستان را ضربه‌ای به عاملان حادثه سراوان دانست. به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 14000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. درود شنونده گرامی. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز یکشنبه در تیتر اول خود مدعی شده که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. مسئولین رادیو فردا این مطلب را به طور کامل تکذیب می کنند. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. این مطلب در برخی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشته است. رادیو فردا انتساب هر مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می‌کند. مسئولین رادیو فردا تأکید می‌کنند که تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای نیز برای انجام مصاحبه با آن گروه ندارند. مدیریت رادیو فردا همچنین این اقدام روزنامه وطن امروز را دروغ پردازی نامیده و آن را به شدت محکوم می‌کند. نوزر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید کشته شدن رهبر طالبان پاکستان میتواند به طور غیر مستقیم ضربه‌ای به عاملان حادثه سراوان باشد. دولت پاکستان آمریکا را مسئول کشته شدن حکیم الله محسود دانسته و رسما به این عمل اعتراض کرده بود. نوزر شفیعی که این نظر را در مصاحبه با سایت خبر آنلاین روز یکشنبه اظهار داشته همچنین گفته است جیش العدل و جند الله به نوعی ریشه در تفکرات طالبانیسم دارد و هر ضربه که به طالبانیسم وارد شود به گفته وی موجب خرسندی است. عوض حیدرپور عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفته بود که ایران مشخصات و محل استقرار گروه جیش العدل را به پاکستان اطلاع داده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ماهانه 14000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت در حال حاضر برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها دو راه پیش پای دولت قرار دارد. دولت یا باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد یا یارانه نقدی 3 دهک درآمدی بالا را کاهش دهد. به گفته وی با این کار یارانه نقدی 3 دهک قطع نمی شود و به حداقل کاهش می یابد. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان قرار است روز چهارشنبه پس فردا در حالی برگزار شود که امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور رقیب چندان جدی را پیش روی خود نمی بیند و انتظار می رود وی آخرین دوره زمامداری 7 ساله خود را کسب کند. ساجده میرزا مدیر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دوشنبه همراه ماست. خانم میرزا با درود به شما، بفرمایید که اکنون به نظر میرسه که 5 نامزد دیگه که در دوره‌های پیشین چندان رأی رو به دست نیاورده بودن، دست کم چند تاشون، انتظار نمیره رقیب چندان جدی برای امام علی رحمان در انتخابات روز چهارشنبه باشن. چگونه است فضای تاجیکستان پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا. به صورت عموم فضای انتخاباتی در تاجیکستان اونطوری نیست که در کشورهای دیگر به نظر میرسد، مثلا منظور من کشورهای غرب و اروپایی و حتی قرغیزستان همسایه، یعنی به سر و صدا و بدون شور و دل نمیدونم ترغیب و بدون این گونه سر و صداها برگزار می شود. به صورت عموم در انتخابات 6 نامزد اشتراک دارند که یکی از آنها البته اساسی ترین امام علی رحمان است و 5 کاندید دیگر از حزب کمونیست، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب دموکرات، حزب سوسیالیست و حزب اگراری. کم نفر در تاجیکستان باور شاید باور داشته باشد که یکی از اینا در انتخابات بتوانند با امام علی رحمان رقابت کنند. یا
خانم ساجد میرزا، انتظار میرفت گذشته از این نامزدهایی که شما اشاره کردین، این پنج نفر دیگه سوا از امام علی رحمان، اما نامزدی که خیلی انتظار میرفت بتونه به نوعی یک رقیب جدی باشه، آینی هول بابا نظروفا، خانم بابا نظروفا بود که نتونست اون 210,000 امضای لازم رو کسب کنه و به همین دلیل هم در واقع موفق نشد ثبت نام کنه به عنوان نامزد اپوزیسیون. و حزب سوسیال دموکرات هم اعتراض کرده و بایکات کرده، تحریم کرده انتخابات رو، به خاطر اینکه آنچه که عنوان کرده موانعی بوده که دولت ایجاد کرده در جمع آوری امضاهای مورد نیاز، مورد لازم. خب الان عدم حضور خانم بابا نظروف در انتخابات تاثیر جدی گذاشته روی این انتخابات، درسته؟
بله بله، تاثیر گذاشته است، با اون خاطر که یگانه نامزدی بود که میتوانست پرزیدنت رحمان را به چالش بکشد و نقص و کمبودی های جامعه را بگوید. و شاید بیشتری مردم هم که خیلی دلگیر شدن از یک رنگی در تاجیکستان شدن، با عین حال بابا نظروف آواز میدادن. به صورت عموم تاثیر گذاشته است، اما هم عین حال بابا نظروف و اون هم نماینده حزب سوسیالیست، نماینده های حزب سوسیالیست اونها انتخابات را بایکوت کردند و گفتند که در انتخابات اشتراک نمی کنند. به این ترتیب بله، امام علی رحمان فعلا یگانه نامزدی است که 100% فعلا هم که مردم میگن که یعنی انتخاب شده است، پیروزی اش 100% تامین است.
و البته این آخرین دوره آقای رحمان خواهد بود در سمت ریاست جمهوری، چنانچه که پیروز بشن
طبق قانون اساسی. بله، آخرین دوره ریاستش از 7 سال، و اما با نظر داشتی اونچه که در کشورهای آسیای مرکزی رایج است و تغییر کانستیتوسیا و این گونه چیزا، پیشگویی کردن از حالا دشوار است که امام علی رحمان بعد از 7 سال ریاست کنار می رود و یک نفر دیگر رو به جای خودش رئیس جمهور آماده می کند.
سپاسگزاریم ساجده میرزا، مدیر بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از دوشنبه. تازه ترین تحولات رو در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که روز چهارشنبه برگزار می شود بازگو می کرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به دنبال انتقاد گسترده مقامات آلمانی از فعالیت‌های جاسوسی دستگاه اطلاعاتی آمریکا در آن کشور، آلمان و آمریکا به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سرگرم شالوده‌ریزی پیمانی‌اند که هر دو کشور را از عملیات جاسوسی علیه یکدیگر منع می‌کند. از سوی پارلمان اروپا نگران است که بستن این قرارداد دو جانبه به اختلاف میان کشورهای اروپایی دامن زند. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که جنجال بر سر شنود تلفنی و کنترل اینترنتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در آلمان تا اندازه‌ای فروکش کرده، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گزارش داده به زودی یک پیمان در راستای ممنوعیت جاسوسی میان آمریکا و آلمان بسته می‌شود که بر پایه آن دو کشور دست از رصد مکالمه‌های تلفنی و کنترل اینترنتی علیه یکدیگر برمی‌دارند. گفته می شود این قرارداد بنا به خواسته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می بایستی تا پایان سال جاری میلادی بسته شود. در این میان صداهای مخالفی هم در پیوند با این پیمان که هنوز شکل نگرفته بلند شده، که از آن جمله می توان به اظهار نظر یکی از نمایندگان پارلمان اروپا از حزب سبزها به نام یان فیلیپ آلبرشت اشاره کرد که به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفته آمریکایی‌ها در نظر دارند با بستن این قرارداد دو جانبه با آلمان از هیجانات مربوط به فعالیت سازمان امنیت ملی آمریکا بکاهند، بدون آنکه تغییری در فعالیت‌های شنودی خود بدهند. دیگر نماینده پارلمان اروپا از حزب دموکرات مسیحی هم به نام آکسل فوس به روزنامه فرانکفورت آلگماینه گفته امیدوار است پیمان دو جانبه ممنوعیت جاسوسی میان آلمان و آمریکا سبب جدایی کشورهای اروپایی از یکدیگر نشود. در این میان به نوشته این روزنامه، دولت آلمان معتقد است اتحادیه اروپا فاقد یک دستگاه مستقل اطلاعاتی و مخفی است، بنابراین نباید در این مسئله دخالت کند. سوای این، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز یکسان درگیر مسئله شنود دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نبودند. از این رو به باور دولت آلمان تنها راه عملی بستن پیمان دو جانبه با آمریکاست. از سوی دیگر مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با مجله شپیگل که روزهای دوشنبه منتشر می شود بدون آنکه به گفتگوهای آلمان و آمریکا پیرامون بستن قرارداد ممنوعیت جاسوسی میان آن دو کشور اشاره ای کند، از اروپاییان خواسته است به خاطر ماجرای رصد مکالمه های تلفنی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مذاکرات مربوط به پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا به حال تعلیق درآید. اولین دور این گفتگوها 3 ماه پیش در آمریکا صورت گرفت، ولی دومین دور مذاکرات به خاطر درگیری دولت اوباما و کنگره آمریکا بر سر بودجه 1 ماه پیش انجام نشد و مذاکرات بعدی هم هنوز معلوم نیست که چه زمانی دنبال شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها را پی می‌گیریم. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برای محاکمه به اتهام تحریک به خشونت و قتل مخالفان با یک هلیکوپتر ارتش به محل دادگاه آورده شد. خبرگزاری رسمی مصر محل دادگاه محمد مرسی را دانشگاه پلیس قاهره اعلام کرد. رئیس جمهوری سابق مصر قرار است همراه 14 عضو ارشد گروه اخوان المسلمین به اتهاماتی از جمله تحریک به قتل در تظاهرات مقابل کاخ ریاست جمهوری در آذر ماه گذشته محاکمه شوند. این اولین حضور محمد مرسی در انظار عمومی از زمان برکناریش محسوب می شود. وی در مکانی نامعلوم در بازداشت ارتش به سر می برد. آن سوتر در لیبی رهبران یک جریان جدایی طلب در شرق آن کشور روز گذشته اعلام خودمختاری کردند. جزئیات بیشتر در ارتباط با این مطلب را در گزارش بابک قفوری آذر می شنویم.
رهبران یک جریان جدایی طلب روز یکشنبه در شهر اجدابیا در شرق لیبی تشکیل یک دولت خودمختار را با نام برقع اعلام کردند. ابراهیم جتران، یکی از فرماندهان شبه نظامیان مخالف معمر قذافی که پیشتر مسئول نیروی حفاظت از سکوهای نفتی لیبی بود، رهبر این دولت اعلام شده است. در تصاویری که از اعلام خودمختاری این منطقه از سوی شبکه تلویزیونی حامی این جریان پخش شد، بیش از 20 وزیر در حال ادای سوگند به پرچم منطقه‌ای که اعلام خودمختاری کرده دیده می‌شدند. پیشتر عبدرب حمید برعسی، رئیس دفتر اجرایی برقه، روز پنجشنبه اعلام کرده بود دولت برقه با ترکیب 24 وزیر تشکیل می‌شود. وی هدف از تشکیل این دولت را نه جدا شدن از کشور بلکه پیشبرد لیبی به سوی نظامی فدرالی توصیف کرده بود. شبه نظامیان و قبایل مسلح از تابستان امسال کنترل فعالیت بنادر و حوزه‌های نفتی شرق لیبی را در دست گرفتند. این گروه‌ها سهم بیشتری از قدرت و درآمدهای نفتی این منطقه را از دولت مرکزی می‌خواهند و مذاکرات دولت مرکزی با این گروه تا کنون به نتیجه‌ای برای بازگشایی این سکوهای نفتی منتهی نشده است. اعلام خودمختاری این منطقه که دارای ذخایر قابل توجه نفت است، ضربه‌ای به دولت مرکزی لیبی که به دنبال بازگشایی و از سرگیری فعالیت بنادر و حوزه‌های نفتی است محسوب می‌شود. رهبران محلی در شرق لیبی، علی زیدان نخست وزیر لیبی و برخی از اعضای کنگره ملی لیبی را به فساد و ناتوانی در تامین امنیت کشور پس از سقوط حکومت معمر قذافی متهم می کنند. تولید نفت خام لیبی که ظرفیت 1,250,000 بشکه در روز را دارد، در پی اعتراضات و اعتصاب در بنادر و حوزه های نفتی حدود 10% کاهش یافته است.
بابک قفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. احمد جربار رئیس ائتلاف ملی سوریه، عمده‌ترین تشکل مخالفان بشار اسد، می‌گوید مخالفان حاضر به پذیرش حضور ایران در نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 نیستند. رئیس ائتلاف ملی سوریه که در اجلاس اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره صحبت می‌کرد، اظهار داشت اگر جدول زمانی برای انتقال قدرت در سوریه وجود نداشته و به گفته وی ایران اشغالگر بر سر میز مذاکرات حضور داشته باشد، ائتلاف در مذاکرات ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. ایران اعلام کرده است برای شرکت در این نشست آمادگی دارد. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، نیز میگوید ترجیح سازمان ملل شرکت ایران در این نشست است. ما به گفته وی تا کنون توافقی در این باره حاصل نشده است. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 14:30 ایران.